بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، درود میفرستم بر پیامبر خوبی ها، نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. از احترام و ادب و تبریک و تهنیت هم دارم به محضر ولی نعمت من حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لمقدمه الفدا. هنر خوب زیستن حقیقتا یکی از سخت‌ترین هنرهاست، چون حالا هنر وقتی یک طرفش یک شیء باشه خب خیلی راحت تر میشه اون رو بالاخره به منصه منصه ظهور رسون، به اون نتیجه رسون، ولی وقتی طرف مقابل ما انسان باشه که مجموعی از عواطف، احساسات، تفکرات، تحلیل هاست، یه مقداری کار دشوار میشه. ولذا اگر یک هنرمند واقعی رو ما بخوایم امروز ببینیم کی هست، اون کسیه که بتونه با انسانها خوب ارتباط برقرار بکنه. این شاید سرآمد همه هنرمندها باشه. ولذا ما هم تلاشمون بر این بود که بر اساس اون آموزه‌های دینی و اسلامیمون راه رو در زندگی‌های مشترک به گونه انشالله مسیرش رو هموار بکنیم که در کنار یک دیگر به یک آرامشی برسن، آرامشی که مقدمه رسیدن به خدا باشد، بندگی حقیقی باشد. خب نکاتی و سیری رو در مباحث پیش اومدیم، رسیدیم به اینجا که برخی از عوامل هستن که انسان رو در نگاه همسر نامحبوب میکنه، از اون دوست داشتنی بودن میاندازه. و میدونین یکی از ویژگی‌های زندگی مشترک اینه که زن و شوهر باید یکدیگر رو دوست بدارن، و در نظام روایات دینیمون در برخی از آیات قرآن هم می‌بینیم این رو به عنوان یکی از اهداف و سرامت‌های زندگی مشترک بیان می‌کنن که بالاخره زن و شوهر یکدیگر محبت بکنن، محبوب یکدیگر باشن، دوست داشتنی باشن. ولی خب برخی موانع گاهی اوقات منجر به این میشه که انسان دوست داشتنی نباشه، طرف مقابل اونگونه که باید و شاید از این خوشش نیاد.
بله.
یکی از عوامل اون نقدهای مزمن، نقدهای مکرر، نقدهای آزاردهنده است که منجر میشه انسان از محبوبیت بیفته. و این رو هم خیلی میبینیم در زندگی‌های مشترک و شاید دلایلی هم داره. جناب آقای شریعتی عزیز، شاید یکی از دلایلی که تو خانواده‌های امروز ما این نقدها آزاردهنده میشه اینه که مکالمات ما کوتاه شده. وقتی مکالمه بین زن و شوهر کوتاه میشه، نتیجهش این میشه که تو این مدت زمان کوتاه ما مجبوریم معمولا اون اولویت ها رو بگیم، و دقیقا هم یکی از اولویت ها اون رفتارهای آزاردهنده.
بله.
طرف مقابله که این شکل و شمایل نقد پیدا میکنه و میگه آقا هر وقت با من داری صحبت میکنی داری به من نقد میکنی.
ادبیات چکشیه تو اون زمان کوتاه.
ولی اگر این زمان وسیع بشه، طولانی تر بشه، اون لابلای نقد گم میشه.
بله، لطافت های.
ولی یکی از نکاتی که ما میگیم امروز ضرورت داره در محیط خانواده ها شکل بگیره اینه که ما واقعا فرصت هایی رو برای گفتگو بگذاریم در زندگی های مشترکمون. بشینیم حرفای همدیگر رو بشنویم، گفتگوهای همدیگر رو بالاخره جهدهی بکنیم، درباره موضوعات مختلف با همدیگه سخن بگیم. این ضعفی که امروز وجود داره و آمار هم وقتی ما نگاه میکنیم واقعا نگران کننده است. من وقتی آمارهایی رو امروز در کشورمون بیان میکنن معمولا بین 17 تا 23 دقیقه میگن ارتباط کلامی زوجهای ایرانی به این مرز رسیده.
خیلی کمه.
بله. و این نتیجهش اینه که ما دائم یا باید به همدیگه امر و نهی بکنیم. به قول خانومی بود میگفتش که آی تراشی، من هر وقت دارم با شوهرم صحبت میکنم داره شلوارشو بالا میکشه داره میره. خب این دیگه در این فرصت فقط باید بهش بگی نون بخر گوش یادت نره.
بله.
یعنی دیگه چیز دیگه اتفاق نمیفته،
زمانی نیست.
بله. یعنی وقتی مکالمات کوتاه میشه همینه، در حد ضرورته. مجبوریم یا امر و نهی کنیم یا نقد کنیم یا خواسته‌هامونو بگیم، یا مثلا یه موقع فکر منفی، افکار منفی داریم اونها رو بیان بکنیم. برای همین میگیم باید یه مقداری امروز بالاخره در خانه تلاشی بشه که این میزان مکالمه طولانی بشه. ببین چرا ما میگیم قهر چیز بدیه بین زن و شوهر، و واقعا حقیقتش اینه که قهر یک نوع ضعف انسانیه. یعنی انسانهایی که نمیتونن حرفاشون رو بزنن، نمیتونن خوب گفتگو بکنن، نمیتونن نقاط مشترکی رو که درباره اون میتونن صحبت بکنن پیدا بکنن، اینا رو به قهر میارن. و ما وقتی نگاه هم میکنیم در آموزهای اسلامی بین زن و شوهر جای توصیه به قهر نشده. ما حالا ممکنه یه آیه قرآنی ما داریم در اون آیه تعبیر فحجروهن، نه اون نه به معنای فحقروهن، نه
قهر نیست،
نه قهر نیستش. ما مثلا رو برگردون مثلا ابراز ناراحتی بکنیم در همین حد، و این نه که گفتگو رو ببندیم. من اتفاقا معمولا تو مشاوره ها اون چیزی که آدم بهش میرسه اینه که بدترین حالت در میان زوجها اون زمانیه که این گفتگو منقطع بشه، حرف رو نذاریم ادامه پیدا بکنه، نذاریم صحبت. و قهر همینه، قهر یعنی تو دیگه حق نداری با من حرف بزنی. بذارین ببین، این مشکل حل نمیشه، نهایش مشکل حالا به تعبیر امروزی ها میگن استندبای میشه، توی حالت خواب و بیداری قرار میگه، کوچکترین تلنگری اینو دوباره میاره رو و ایجادش میکنه و مشکل رو در زندگی بزرگتر از قبله. بعد بذار ببینید، ما بعد اول این باور رو داشته باشیم زندگی مشکلاتی درش وجود داره، نه زندگی مشترک. شما حتی تو زندگی‌های اجتماعی، یه موقع مقام معظم رهبری حفظه الله در دانشگاه می‌فرمودن بعد کرسی‌های آزاد اندیشی قرار بدیم.
بله.
و واقعا هم تو دانشگاه‌ها انگار این واهمه و ترس هنوز وجود داره که ما این صندلی‌ها رو برای دانشجویان عزیزمون قرار بدیم، اجازه بدیم صحبت کنن، اجازه بدیم حرف بزنن. ولی یه جای به فرمایش خود حضرت آقا میفرمودن یه جای ممکنه صحبتی هم بکنه حتی بوی کفر بده این صحبت. ولی اولین مراحل برای شناخته، یعنی تا او حرفش رو نزنه من نمیدونم زاویه نگاه او چیه.
دقیقا.
که من بهش پاسخ بدم.
بله.
بذار نباید ترسید، یعنی واقعا باید این رو ایجاد بکنیم. من خیلی مواقع حالا دانشگاهایی که تو این سالیان ارتباط داشتم، مسئولین فرهنگیشون، کسانی که بالاخره اونجا بالاخره توانمندی‌های اجرایی داشتن، گفتم اینا رو احیا بکنید. امروز جوان ما نیاز به این داره حرف بزنه، تو محیط خانه نوجوان ما نیاز داره حرف بزنه. هر وقت باب گفتگو رو بستیم باید نگران باشیم، هر جایی نذاشتیم مخاطبمون گفتگو بکنه، صحبت بکنه، حرف بزنه، باید نگران باشیم. ما تو محیط خونه هم همین رو میگیم، میگیم وقتی زن و شوهر رو آوردن به سکوت، صحبت نکردن، بعد انتظار انفجار این خونه رو داشته باشیم، انگار که این خونه روی بمب ساعتیه.
دل.
بعد انتظارش رو دار، چون این حرفی که میتونه ذهن انسان رو به طرف مقابلش نمایان بکنه، باورهاش رو، برداشتاش رو. چون میدونیم گاهی اوقات ماها ممکنه برداشت هامون غلطه، طرف مقابل حرف بدی نزده، ولی از این گفتگو میتونه
سوء تفاهمی که همش ازش رنج میبریم.
خدا رحمت بکنه، یکی از منبریهای مشهور میگه من از منبر آمدم پایین، داشتم از درب مسجد میرفتم بیرون، یا آقای آمد جلوی راه من رو گرفت و گفت حاجی این که شما رو منبر گفتین گوساله رو غسلش بدن، کفنش بکنن، نماز برش بخونن و دفنش بکنن، این بدعت ها چیه شما در رو منبر آمیزن؟
گوساله رو؟
بله گوساله رو.
خب
بعد میگفتش این حال من یه خنده ای کم، گفتم مرد مومن من داشتم ماجرای بچه 2 ساله رو میگفتم تو گوساله شنیدیم. یعنی ببین باز خدا پدر مادر این رو بیامرزه
که بیان کردین و
بعد همین، یعنی ببین باب گفتگو بود و خدا پدر مادر اون حاجی رو بیامرزه که اجازه این حرفش رو بزنه. ببین اینجا رفع میشه. ولی حالا شما تصور کن این برداشت را کلام این کرده از فردا بره 1000 جا بشینه بگه بله سر منبرا نمیدونم چه حرفایی دارن میزنن. ولی برداشت غلطه، اینجا ممکن ما اشتباه بشنویم. برای خود من یه موقعی پیش اومد در حرم امام رضا در صحن رضوی میرفتم، یا آقای مجد جلوی من رو گرفت وای ترش این که تو رادیو شما یه توصیه تربیتی کردیم ما انجام دادیم بچه‌مون لکنت گرفته. گفتم خب من چی گفتم؟ ما برگشتیم گفتیم که این که بچه ها اذیت کردن اینا رو بندازینشون تو اتاق، چراغشون هم خاموش کنین، درشون هم ببندین. بعد ببین من گفتم خب اینا آرشیواش موجوده شما بتونین مراجعه کنین. منم میدونم چی گفتم. من گفتم مبادا بندازینشون تو اتاق، درشون رو ببندین، چراغشون رو، این مبادا رو نشنیده بوده. یعنی شما ببینید گاهی اوقات ممکنه تو گفتگوها واقعا اتفاقات بیفته، ولی وقتی من اومدم باب گفتگو رو بستم، یعنی هم فرمایش حضرت عالی، کلی سوء تفاهم، کلی برداشت غلط از پیام‌هایی که داره رد و بدل میشه. حالا میدونید تو زندگی مشترکم این کارش همه پیام‌ها پیام کلامی بود، چون پیام‌های غیر کلامی هم در زندگی میگیم. مثلا آقا میاد تو خونه مثلا گرفته است، خب خانم ممکنه هزار تا برداشت بکنه، آره دیگه مثلا میره تو این خیابونای تهران این زنا رو اینجوری میبینه، معلومه من بعد دلش رو زده باشم اومد. خب این وقتی گفتگو نمیکنیم، بعد میبینی خانم مثلا آقا بهش میگه یه لیوان آب میاری، میگه برو خودت بردار با بدخلقی. چرا؟ چون فراپیام آقا رو بد برداشت کرده. بله،
اون ذهنیت همینجوری
شکلی. ولی اگر همونجا میپرسید که آقا امروز ناراحت تو رو میبینم چی شده، بله آقا میگفت امروز ترافیک خیلی عجیب و غریب بود، بعدش هم خدمت تصادف هم شده و مسیری که یه ساعت بعد میمونیم دو ساعت من یه کلافم. خب این حل میشه، خانم یه نفس راحت میکشه که اگه شوهرم ناراحته
علتش پیدا شد. بله،
این میشه یعنی همون گفتگوه. ولی ما متاسفانه وقتی گفتگوهامون کم میشه، یک سوء برداشت هامون از همدیگه زیاد میشه، سوء زن هامون افزایش پیدا میکنه، گاهی اوقات ممکنه حتی نتایج غلطی رو از رفتارهای همدیگه هم بگین. مثلا چه نتیجه ای؟ همین نمونش رو عرض کرد، آقا ناراحته، من نتیجه ای که دارم من رفتار آقا میگیرم یه موضوعیه که اصلا خلاف با آقا، اصلا توی کالبد این آقا در روح روان آقام جا نداره، ولی من دارم این برداشت رو به رفتار اون میگذارم. اینجاست که باید حتما ما زمانهایی رو برای گفتگو بگذاریم دو طرفه هم باشه، یعنی منی که میخوام حرف بذارم راحت بتونم. من خیلی مواقع توی گفتگوهایی که بین زن و شوهرها قرار رخ بده، این مهارتیه میگم باید وجود داشته.
بله.
و اون مهارت صبره. ببینید گاهی اوقات ما میگیم تو زندگی باید صبر داشته باشیم، اتفاقا این صبر رو بد جایی میریم هزینه میکنیم، جایی که نباید هزینه کنیم میکنیم، به زندگیمون هم آسیب میرسه.
همینطوره.
ولی یه جایی ما میگیم صبر باید بیاد فعال پویا در جای خودش ازش استفاده بشه. مثل کجا؟ الان طرف مقابل من داره میگه اصلا تو بدی، خب بشنوم حرفشو، خب من بدم، خب بفرمایید برای چی من بدم، دلیلشو صبر. نه که تو گفت تو بدی من بدم، یا اون مثلا با جناق فلان فلان شدم که داره مثلا بلاها رو سر خواهرت میاره،
تازه دعوای دیگه شروع میشه
بعد شوره جدید. ولی اینجا یه موقعی هست نه، من صبوری میکنم،
خوب گوش کنم و بشنوم.
این که پیامبر اوزن بودن،
بله بله،
گوش بودن، شنونده بودن. بذار این صبر رو بیام اینجا هزینه بکنم، یعنی بشنوم. اون میگه تو بدی، اتفاقا تجربه ما هم تو مشاوره همین رو نشون میده ها. مثلا ما میگیم یکی از فرمولهایی که مشاور موفق باید داشته باشه اینه که باید شنونده خوبی باشه، بشنوه، حتی قضاوت نکنه، عجله نکنه، حتی اگر میدونه طرف مقابل میخواد چی بگه بهش اجازه بده صحبت کنه، چون خود این گفتن بخشی از درمانه.
دقیقاً.
بخشی از حل مشکله. یه موقعی خواهر بزرگواری آمده بودم مشاوره، با سررسیدم اومده بود نشست صبح. ما مثلا تو مشاوره حالا موقعی که انجام میدیم هزینه هم نمیگرفتیم، نگیم طول میدادیم که
بله.
این خانم اومد دو سه جلسه من بهش وقت دادم، مشکلاتش رو با شوهرش بیان کرد. یعنی باورتون نمیشه، مثلا از شوهرش انگار یه دیو ساخت مشکلاتی که مورد. خیلی دو سه جلسه همینجوری. بعد جالب وقتی تمام شد این مشکلات، گفتم نکته دیگه خواهر بزرگ، البته حاجی آقا یه چی بگم، مرد بدی نیست. یعنی ببینید عبور کرد، اجازه بهش دادیم اشکالات رو بگه که خوبیهای همسرش هم ببین. ولی گاهی اوقات ما تو نیمه خالی تو اشکالات فرد رو سردرگمش میکنیم، گیرش میندازیم، اجازه عبور بهش نمیدیم. یعنی ماشینی که یه دائم داره بکسوبات میکنه توی منطقه نمیتونه حرکت بکنه، بهش اجازه بدیم حرکت بکنه، از اون منطقه عبور بکنه. این صبره میتونه اونجا کارساز باشه. لذا ببینید توی محیط خانه این که میگیم وقت بگذاریم، معمولا وقتی وقتا کم میشه عجله ای دیگه، او یه چیزی میگه من ناراحت میشم، یه چیزی میگم چون میخوام برم به کارم برسم.
بله، بله.
ولی یه موقعی نمیشینیم پای صحبت. من گاهی اوقات به زوجها عرض میکنم، میگم یه موقعی اگه شد تا صبح هم بشین حرفای همدیگر رو گوش کنیم. ببینید اگر می‌بینید نیاز طرف مقابلتون صحبت بکنه، ولی من حاضرم مثلا وقت زیادی برای سریال تماشا کردنم، فیلم دیدنم بگذارم، پای گوشی بودنم وقت بگذارم، ولی برای همسرم وقت نگذارم حرف او رو بشنوم. اوقات ممکنه ما بد شروع می‌کنیم. یعنی ما اصلا می‌خوایم بگیم هنر گفتگو کردن یک هنره، بعد بدونیم چطور شروع بکنیم، چطور خطاب بکنیم،
چطور همراهی بکنیم. بل.
طرف مقابل هم چطور همراهی بکنه. یه موقعی می‌بینیم ما وقتی شروعمون شروع طوفانیه و اصلا از همون اول اینو زدش میکنیم. من میگم اشکالی نداره آدم عیب و ایراد طرف مقابل رو بگه، انتقاداتی داره بیان بکنه، ولی آغازگری چطور باشه مهمه. یکی از نکاتی که تو آغازگری خیلی مهمه اینه که ما طرف مقابل رو خوبی‌هاش رو نادیده نگیریم. ببینید وقتی من یه عمری با طرف مقابلم زندگی کردم، یعنی خوبی نداره؟ قطعا داره. ببینم. نکته دوم، فکرم رو نسبت به او یک فکر منطقی و خوبی انجام بدم. مثلا ما توی گاهی اوقات اختلاف عروس مادر شوهرها همینو میگیم. حالا یه موقع بعد فرصت بشه من درباره مهارت ارتباط عروس و مادر شوهر بگم.
حتما.
حالا یه نمونهش اینجا بگم. ببین چرا افکار ما گاهی اوقات تأثیر میگذاره روی ما. اگه این افکار رو بتونیم مدیریت کنیم خوب میتونیم ارتباط برقرار کنیم. مثلا شما این عروس خانم الان خونه مادر شوهر زندگی میکنه، این الان میخواییم اون برداشت اول رو بگیم، غذاش میسوزه، بوش میره سمت خونه کی؟ مادر شوهر. مادر شوهر گوشی رو برمیده، عروس گلم غذا سوخته، میاره مادر. من غذا بیشتر درست کردم، یه دیس میفرستم پایین، تو شوهرت این روز عیدی گرسنه نمونی. اون خیلی سرد، خیلی ممنون، گوشی رو قطع میکنه، خود زنی شروع میشه، چه بدبختی هم من، چه بیچاره ایم،
کجا گیشاره،
اصلا دلم میخواست غذامو بسوزونم، اصلا به تو چه مربوطه، تو همه مثلا بخشای زندگی من دخالت میکنی،
تو همه جا با سرک بکشی فلان اینا. خب
حالا این برداشت اول، میریم برداشت دوم. حالا همین دختر خانم خونه مادرش زندگی میکنه، غذاش میسوزه، بوش میره سمت خونه مادر، مادر گوشی رو برمیده، دختر گلم غذا سوخته، هیچ نگران نبار، من غذا بیشتر درست کردم، یه دیست میفرستم پایین، تو شوهرت گرسنه، فدای تو مادر بشم، تو فرشته نجاتی.
من اگه تو رو نداشتم چیکار باید میکردم؟
بعد میگه خب خواهر بزرگ با مادر شوهرتم که همین رو میگه این منظور داشت. این میشه همون اینه و از زنه
ایس.
این میشه همون گمان بد برد. یعنی افکار من کاری میکنه که من نسبت به طرف مقابل خدای نکرده این بدبینی رو داشته باشم. حالا مثلا برخی میگن نه سابقه داشته، مثلا حتی اگر سابقه داشته شما نمیتونی پیش قضاوت بکنی نسبت به آیندهش، ما حق این رو نداریم. ببین یعنی این همین، یعنی این افکار. گاهی اوقات من وقتی طرف مقابلم همسرم میشینم، از اول طرف مقابلم یه موقعی نگاه میکنم همراه منه، شریک زندگیمه، ما عاشقانه زندگیمون رو شروع کردیم، همدیگر رو دوست داریم، بهترین زمانهای عمرمون رو برای همدیگه گذاشتیم. یه موقع نگاه هم اینه، یه موقع هم نه، اصلا اومده تو زندگی من دور از اون این بختک افتاده، میخواد منو بدبخت کنه، بیچاره بکنه. خب همون اول به فرمان شما طوفانی شروع میکنم، بعد شروع میکنم. بگو بعد تو گفتگو حتما افکار ما نسبت به طرف مقابل یه افکار مثبتی باشه، حداقل منصفانه باشه. نمیخوای مثبت و مثبت هم باشه،
بله، با خوشبینی،
بله،
منصف باشی،
بله، منصف باشی، بگیم آقا اینی که کنار زندگی کردن کارهای خوبی هم در حق ما کرده، اشتباهاتی هم کرده، خوبیاش هم ببینیم، بیان بکنیم. حالا ببینیم، ما میگیم خوبیها هم حقشونه که بیان بشن. چرا ما همیشه حق رو به بدی میدیم که بدی حقش رو بیان بشه؟ یعنی تا از طرف مقابلی بدی میبینیم انگار وحی منظری که باید بدیش رو بهش بگیم، ولی نسبت به خوبی هیچ وقت نگاهمون اینطور نیست که بابا طرف مقابلمون هم خوبی هم داره، خب بگو خوبیش رو، چرا نمیگی؟ اتفاقا تلطیف هم میشه. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم این گونه به خوبیهای طرف مقابل، تلطیف هم میشه. خب پس بحث نقد رو داشتیم، گفتیم نقد اگر تو یک محدوده زمانی کوتاه بخواد قرار بگه قطعا آسیب رسانه. بذار ما باید حتما یه وقت موسعی رو برای گفتگوهامون داشته باشیم. و من توصیه‌ام هم اینه، اگر توی فرصت کوتاهی می‌خوایم به هم دیگه نقد کنیم، همون بهتر که نقد نکنید، کار انجام ندید،
چون در نمیاد.
یعنی بله. چیزی که می‌خوایم نتیجه نمیده.
بله.
این نقد رو بذاریم توی زمان. واقعا مرد وقتی ازدواج می‌کنه باید از خدا طلب صبر بکنه، خدا صبر بخواد. زندگی نیاز داره. عجول باشین زندگیتون خرابه. به خواهرای بزرگوارمون هم همین رو میگم که اگر زندگی مشترک شروع شد، اولین چیزی رو که خدا بخواد صبر. ولی صبر رو تو جای خوده. صبر نه برای تو سری خور شدن. چون گاهی وقت ما عرض کردم معنای صبر رو بد معنا میکنیم. یعنی بعد میبینی بعدش یک سال، دو سال، ده سال، 15 سال پشیمون این چرا صبر کردیم یا صبور بودیم. یه جا هم واقعا حق دارند و تو این صبری که منجر بشه به اینکه آدم ظلم پذیر بشه که بده. ما صبر رو میخواییم برای حل مسئله. ما همیشه میگیم صبر یکی از کارکرداش جامعه شریعتی اینه که هیجانات رو بیاره پایین، عقلانیت رو ببره بالا، ما بر اساس عقلانیت تصمیم بگیریم. این خوبه. الان همسرم اومده تو خونه عصبی نار، سلامش کردم بعدم جواب من رو داده، منم اگر بخوام اینجا هیجانی عمل بکنم که دیگه تمام دیگه روزگارمون سیاه میشه، زندگیمون خراب، بچه‌هامون نابود. ولی یه موقعی میگم نه، این الان اومده با اینکه داد و بیداد کرده، من صبر میکنم که حتی اون هیجانی که تو من ایجاد شده بیاد پایین، فضا عقلانی تر بشه، بعد تازه بپرسم چی شده، بعد مسیر بعدی رو انتخاب کنم.
یعنی در کنار این صبر من بتونم درست مدیریت بکنم شرایط.
اصلا صبر خاصیتش همینه. وجود مبارک حضرت زینب سلام الله علیها این اسوه صبر و استقامت. چون این وجود مبارک وقتی صبر کرد، ماجرای کربلا رو مدیریت کرد. صبر زینب منجر به مدیریت کربلا شد. اتفاقاتی افتاد. شما می‌دیدید که بعد از ظهر عاشورا و بعد از شهادت وجود مبارک ابی عبدالله الحسین علیه السلام، تقریبا میداندار حضرت زینب سلام الله علیها بود. تو اون وضعیتی که بالاخره حجمه بردن، خیمه ها رو آتش زدن، این طفل و زنها و بالاخره بچه ها پراکنده تو این بیابان هاش، یعنی شما وقتی نگاه میکنید کلن مسیر کربلا از اون بعد دیگه در اختیار حضرت زینب بود. این نشان دهنده اون عقلانیت حاکم بر تصمیمات حضرت زینب،
عقیله بنی هاشمه.
خدا خیرتون بده. دقیقاً و این صبر حضرت رو میکنه عقیله بنی هاشم. این صبر و ما میگیم تو زندگیمون همین اتفاق بیفته. عجول نباشیم، صبور باشیم، صبرمونم بیاریم تو جایگاه خودش، بعد خودمونم لذت میبریم. یعنی صبری که پشتوانش تصمیم گیری بهتر باشه، حل مسئله بهتر باشه، این خیلی ارزشمنده. اما اون نکته دومی که میخوام عرض بکنم، پس اولین نکته این بود که سعی بکنیم عجول نباشیم،
بعد زمان نخرمون،
و این نیاز به اون صبر داره و حوصله،
قهرم نکنیم.
اینو ما به عینه دیدیم. من واقعا تو زوجها من به نتیجه نرسیدم بگم طلاق بگیری. یعنی این حالا یه مشکلات روحی و روانی حالا جای خودش اونا بعد، ولی توی اختلافاتی که به وجود میاد آدم عمدش میبینه که این نشستیم درست حرف بزنیم. من خیلی مواقع میگم زن و شوهر رو باید واسطه ها رو بزن کنار،
بله، مستقیم بشینن با
کنار هم دیگه صحبت بکنن. و ما هم داریم همین فن رو میگیم که چیکار کنیم. یعنی اولا کوتاه نباشه، نه اینکه مثلا بگم شارژ موبایلم داره تموم شده سریع حرفتو بزن، نه خب این نمیشه. یعنی هم حرف نزنیم اینجا بهتره. یعنی وقتی میخوایم عجله بکنیم مجبوریم همون که عرض کردم اون فشارهای روحی و روانیمون رو به طرف مقابل منتقل بکنیم. زمانهای خلوتهای حق زن و شوهر خلوتهایی رو با هم دیگه برای گفتگو داشته باشن، بیرون برن، پارکی برن، قدمی بزنن، گاهی اوقات فضایی رو ایجاد بکنن برای گفتگو کردن بین خودشون. بچه‌ای گاهی اوقات آدم تو خونه داره، بالاخره اونا بازیاشون رو مشغول باشن، زن و شوهر بشینن صحبت کرد. یه زمانهای واقعا نیازه، یعنی باید مدیریت بشه. یا آقای میگفتش که آجای تراشون میگفتش که من بالاخره من طول هفته سر کار دیگه یه جمعه خور. اون جمعه هم که خونم خانومم همه کاراشو میذاره برای روز جمعه. یعنی وقتی نگاه میکنم یه فرصتی برای گفتگو نیست، حرف زدن نیست. در حالی که میگه بارها مثلا بهشون میگفتم مثلا بتونی مدیریت کنی کارهای مثلا
امروز خلوت‌تر باشی
که بعد بشینیم صحبت بکنیم با هم بریم. باشیم.
بله.
ببینید این میشه اون هنر زیست بهتر، مدیریت در داخل زندگی. اینا یعنی همون مدیریت. ما وقتی میگیم بانوان مدیران داخل خانه هستن، یعنی همینو باید مدیریت کرد. مثلا خانم میگه آقا ما میخوایم صحبت کنیم، ولی آقایون حالشو ندارن، وقتشو ندارن، حوصله‌اش رو ندارن. من همیشه معتقدم اگر زن و شوهری بتونن یک ساعت وقت بگذارن برای گفتگو کردن با هم دیگه و صبوری بکنن، اینها رو ریل خوشبختی قرار دارن. یعنی ولی اگر دیم نه، مثلا یه موقعی من جایی صحبت میکردم، همی که از جایگاه سخنرانی آمدم پایین، دم یه چند نفری آمدن تقریبا هم بچه مشترک، چون بحث گفتگو هم بود، همشون همینو میگفتن، میگفتن ما 5 دقیقه صحبت میکنیم دعوامون میشه و قطع میشه صحبت. دلیلش هم یکیش همون نداشتن صبره. یعنی ما حوصله نمی کنیم، نمیذاریم طرف مقابل همه حرفاش رو بزنه تمام بشه. البته این یه مقدار تو نگاه کلانتر تو جامعه ما هم حاکمه.
بله
متأسفانه. شما گاهی اوقات تو این گفتگوهای سیاسی میبینید، نمیدونم چی میبینید، اجازه نمیدیم طرف مقابل حرفش رو بزنه تمام بشه، کلیه اون مثلا ذهنیتش رو برای مخاطبش بیان بکنه، ای بینش میپریم یه موضوع جدیدی تولید میکنه. پروژه یه دیگه باید حل کرد، حوصله داشت. اما نکته بعدی که میخوام درباره گفتگو بگم اینه که ببینید وقتی ما میخواییم نقدی رو از طرف مقابل بکنیم، یه موقعی باید خودمون رو بذاریم جای اون. اگه یکی این حرف رو به من بزنه،
بله،
من چه حالی میشم؟ چه اتفاقی برام میفته؟ لذا اینکه در روایات داریم چیزی که برای خود میپسندید برای دیگران هم بپسندید همینه، و نمیپسندید برای دیگران هم نپسندید. بگو ببینم یکی همین نقد رو به من بکنه با همین ادبیات، با همین کلام. کلیتش اینه که نقد چیز خوبی نیست.
بله، در خوشبینانه ترین حالتش نمیپسندی.
گاهی اوقات من خودم تو برخی جلسات میگم ممکنه ماها یه موقع آدم پرستیجی بگیره بگه من نقد وزیرم، ولی باز بدونی نقد سوهان روحه. نقد برای انسان، چون میدونی بالاخره انسان یه حب و نفسی داره دیگه، خودشو دوست داره دیگه. نقد هم یعنی که تو داری با طرف مقابل به نوعی میجنگی، داری به اون یه لطمه میزنی یا آسیبی وارد میکنی،
اشکالاشو بهش میگی.
بله، برای همین افرادی که نقد پذیرن واقعا انسانهای خود ساخته این. یکی از آسیبهای افرادی که نقد پذیر نیستن منجر به میدونین چی میشه؟ استبداد رأی میشه. آدمایی که نقد نمیپذیرن اینا منجر به این میشه که فقط بخوان دیگه حرف خودشون باشه و ما میگیم اینم غلطه. ما باید شنونده باشیم. از دو حالت خارج نیست، حرف طرف مقابل یا نسبت به ما درسته،
حقه،
بله، باید ممنونش باشیم که به ما این رو گفته، اصلاح هم بکنیم، یا نه او برداشت غلطی کرده یا مثلا او داره اشتباه میکنه و اشتباه او رو هم زیبا بهش بگیم. ما همیشه میگیم کسی که نقد میکنه بعد آماده پذیرش نقدم خودش هم باشه.
بله،
نه که نقد بکنیم میگیم تو نقد پذیر باش منم کار خودم رو بکنم و تو مثلا مقابله به مثل داری میکنی، تو من بهت نقد کردم میخوای به من نقد کن. نه، گاهی اوقات ممکنه تو گفتگو واقعا یه اتفاق بیفته. مثلا حکایت همون بزرگواری که گفته، حالا بیاد مثلا پافشاری هی بکنه بگه آقا نه تو گفتی 2 ساله، بابا خودش میگه من گفتم 2 ساله. داریم میگه بریم مثلا ویدیو چک هم بیاریم دوباره صحبتش رو چک هم بکنیم، همینو گفته. حالا او طرف مقابل بیاد زیر بار نره بگه نه تو داری اشتباه. گاهی اوقات این اتفاق میفته. ما نمونه های تو مشاوره ها داشتیم، مثلا آقا میگه اصلا خانوم برداشتش یا آقا برداشتش از کلام من غلط بوده. بهش میگم مثلا آقا خانوم واقعا من منظورم این نبوده، او اصرار داره که منظورت اینه. یه موقعی زن و شوهری آمده بودن، آقا میگه حاجه آقا هی من بهش گفتم والا بلا من منظورم اینی که شما داری برداشت میکنی، او اصرار روی اصرار که نه تو منظوره. گفتی که من کلافه شدم. گفتم نه همینی که تو میگی. گفت میشد دوباره ماجرا. ما یه استادی داشتیم خدا حفظشون بکنه، ایشون خیلی مواقع سر درس وقتی ازشون اشغالی گرفته میشد گفت نه من منظورم این نبودش. مثلا دوستان اصرار میگن، ایشون میگه بابا مصنف زنده خودش داره میگه، میگه بابا من منظورم این نیست دیگه، میخوای چی رو بپذیرم. و اینم خیلی خوبه ها. ما حتی یه ذره بزرگتر و کلانتر و پر آسیب‌ترها رو بگیم. مگه آقا مثلا پیش آمده، مثلا خانومی میگه که من متوجه شدم همسرم یه جایی مثلا داره میلغزه، اشتباهی رو داره میکنه، بعد میبینم منکرش میشه. من به این خانوم میگم اتفاقا خوشحال باش وقتی اون منکر میشه، یعنی خودش فهمیده کارش اشتباهه، دیگه نمیخواد بری اثبات کنی بهش، یعنی تو برنده ای. همین که اون منکر شد مثلا گاهی اوقات شده مثلا آقا میگه بابا من تو رو دوست دارم زندگیمون، این همین خوبه، یعنی همین که داره این رو بیان میکنه خب حالا تو هی مثلا بری کنکاش بکنی، نمیدونم بری مثلا بگردی که مثلا عیب تو این در بیاری که بخوای بهش اثبات بکنی، حالا اثبات کردی به نفع زندگیت میشه؟ نه، نهایتا زندگیت خورد میشه میرزن. ولی همین که الان بهش گفتی او منکرش شد، تو برنده اینجا، یعنی بدون او فهمید کارش اشتباه. حتی یه گام جلوتر میاد میگه من زندگیمو دوست دارم خانم، تو رو بهت علاقه دارم، خوشحال باشین، یعنی وقتی این رو داره بیان میکنه. ولی بعد بریم الان البته آسیبارم شناسایی بکنه، یه پیشگیری هایی بکنه، یه راهکارهایی رو که برای اینکه آسیب رو بتونه انشالله جلوش رو بگیره. پس این نکته دوم رو هم ما بهش حتما نسبت بهش توجه داشته باشیم، یعنی به گونه شروع بکنیم که طرف مقابل خوبیش هم دیده بشود، حس بکنه خوبی ها هم حقشونه که دیده بشن.
نکته درست و دقیقیه
و نباید اینو بذاریم کنار. و واقعا هم همینه، ما خود من یه موقعی توی مباحث و گفتگویی که با خانواده ها داشتم میگفتم بشینید یه برگه بردارید برای خودتون، عیبای همسرتون رو بنویسید، خوبی هاش هم بنویسید. و جالب این بود، یه موقعی ما پژوهش همینجوری میدانی انجام دادیم، دیدیم معمولا همینایی که دارن مینویسن خوبی ها رو دو سه برابر عیبای شوهرشون مینویسن. این خیلی خوبه که آدم جهت بده، فکر بکنه به این سمت و سو. ما میگیم این رو باید حتما توی گفتگوها و نقد و تلطیفش هم میکنه. بند. یعنی شما وقتی نگاهتون در گوشه ذهنتون اینه که طرف مقابل من خوبیهایی هم دارد، اصلا زبانتون، مثلا اگر من اومدم از خانومم تشکر کردم، خانوم به به چه سفره انداختید، چه غذای خوبی، منم اتفاقا هوس آبگوشتم کرده بودم، حالا اگر آبگوشتم شور باشه، به جای اینکه بگم شوره، ولی آبگوشتتون هم خوش نمک شده، یعنی اصلا خود کلامم تلطیف میشه.
حالا باید برگردیم به اون مهارت‌های کلامی که وقتی راجبش مفصل با حاجای تراشون صحبت کردیم، اونا هم باید بیاد زمینه بشه.
بله، تو اون بحث آرامش کلامی. بله. حالا اینم اگر یه موقع علاقه من بودن، تو اون کتاب خانه مثل بهش ما آوردیم اینها.
چه خوب.
بحث آرامش کلامی اونجا هستش. میتونم مفسود مراجعه بکنم.
خودش یه هنر خیلی جدیه واقعا.
و خیلی هم ما میتونیم آرامش بدیم. مثلا شما ببینید همین ایام تعطیلات چقدر خانواده ها به خاطر اینکه نمیدونیم چی به هم دیگه بگیم، یه عیدمون رو خراب میکنیم، یه جمعهمون رو خراب میکنیم. من خیلی مواقع اینو الان چون امروز روز خدمت شما عرض بکنم که غلبه بر هوای نفسم هست و مقابله با شیطان هم هست، من این رو عرض بکنم، شیطان خیلی چشم طمع به زوجها داره. دلیلش هم اینه که خانواده تقریبا مقدس‌ترین نهادیه که میتونه انسان ازش یاد بکنه، چون معادلشو نمیتونین پیدا بکنین. شیطان هم هر جایی که یه تقدسی داشته باشه اونجا فعاله و خیلی هم حرفه. شیطان رو نباید دست کم گرفت، ازش رکب میخوریم، یعنی اگه شیطان رو کوچیک دیدیم حتما ازش ضربه میخوریم. شیطان خدا رحمت بکنه مرحوم آجه های مجتهدی رضوان الله تعالی علیه، شیطان رو بالاخره میگفتن شیطان هم برای خودش بالاخره کسیه، قدرتی داره، برای هر کسی هم همونجوری وارد میشه. یعنی یکی از هنرهای منفی که شیطان داره اینه که میدونه هر کسی را چه دریچه. مثلا این امروز صبح زن و شوهر بلند میشن میتونه یه روز خوبی داشته باشه، عیدم هست، یه مرتبه وسوسه شروع میشه، خانم یه نگاهی به آقا میکنه میگه حالا باید حالشو بگیرم، مادرش هفته قبل من مطلق گفت الان وقتشه، یه جمله بود تمام تا شب قهر. یعنی این روزی که میتونستیم در کنار فرزندانم در کنار خودمون لذت ببریم، حظ ببریم، شیطان کارو بعدش هم میشینه اون گوشه به ما میخنده. یعنی قدرتشه اینجوری به هم میزنه. من میشه میگم هر جا دیدید که زن و شوهر داره بینشون یه دو و همزنی اتفاق میفته، حتما بدونین یه رکن شیطانه، یعنی اینو بهش توجه داشته باشه. یه عزیزی اینو شاید یه بار دیگه من نقل کردم، میگفت شما یه زن و مردی که توی اتاقی تنها هستن، نفر سومشون
شیطانه.
بله، ولی شیطان برای این زن و مرد غریبه چیکار میکنه؟ میخواد تألیف قلوب بکنه برای اینها. مثلا ببین این خانم چه برو روی داره، ببین آقا چه سر و زبون داره،
اینا رو هم نزدیکشون
آره
میکنه.
بعد ایشون میفرمودن، این استاد بزرگوار میفرمودن زن و شوهرن وقتی یه جا تنها باشن نفر سوم شیطانه
که دور کنه،
اینا رو میخواد دور کنه از هم. و دارم ابزارش رو، یعنی خیالتون راحت باشه، یعنی ابزار دور کردن زن و شوهر رو هم دارم. به اینجاست که ما باید همون میگم حق خوبی هاست که ببینیم چه اشکالی داره من صبح عید که بلند میشم قدردان همسرم باشم، برخی از ویژگی های مثبتش رو، نکات مثبتش رو هم تو ذهنم مرور بکنم، هم بیان بکنم، از او قدردانی بکنم، ببین چه روز خوبی میشه. گاهی اوقات واقعا ما آدما، من همیشه میگم موجوداتی کم توقعی هم هستیم، بلعکس این که میگن گاهی اوقات ما خیلی ممکنه پرتوقع باشیم.
بله،
ولی ببینید اگر تو میدان پرتوقعی بیفتیم پرتوقعی ما، ولی من میگم باید اشباع کرد توقع رو تو جهت صحیح. مثلا همین صبح عید بلند میشه زن رو به شوهرش میکنه آقا خیلی خوشحالم شما رو دارم، تمام اون روز خوبه. آقای همچون جمله به خانومش بگه، خانوم خیلی خوشحالم که شما همسر منید، الحمدلله که اون روز اومدم خواستگاریتون به من بله گفتی. یه حله، یعنی خوب میشیم با هم دیگه. ولی حالا بخوایم دنبال عیب، انسان هم میدونیم بالاخره موجوده که عیب و ایراد داره.
بله،
یعنی بخوایم عیب و ایراد از هم دیگه بگیریم داره.
بله ماشاءالله. بله،
من میگم نباید به اون سمت بریم، اون مشکل رو حل نمیکنه. اون جمله امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم که به مالکش در فرمودن رو عرض بکنم، وجود مبارک امیرالمؤمنین در اون منشور و حکومتیشون به مالکش در فرمودن این مالک خوبی ها را ببین تا خوبی ها گسترش یابد. یعنی وقتی من خوبی طرف مقابلم رو میبینم این خوبی گسترش پیدا میکنه،
پروبال میگیره.
ولی همیشه تعبیرم اینه، خوبی دیدن مثل منبع انرژی، مثل خورشیده. خورشید شما ببین وقتی دیده میشه، میبینیم به همه جا این شعاعش رو پراکنده میکنه، به همه جا نورافشانی و گرما بخشی میکنه. دیدن خوبی هم در زندگی دقیقا همینه، بعد خوبی های طرف مقابلمون رو حتما ببین. پس حق خوبی هاست که دیده بشه. این از زن و شوهر خیلی خوبه یه موقعی راحت از همدیگه عذرخواهی بکنن، راحت از همدیگه معذرت خواهی بکنن، حداقل از اشتباهات
بله
معذرت خواهی بکنن، نه از ذهنیت طرف مقابل چیه به من، من یه اشتباهی دارم عذرخواهی بکنم. حالا البته تو این زمینه حرف هست، مثلا یه نکته که همیشه میتونه خیلی کمکم بکنه اینه که گاهی اوقات خوبه ما توی مشکلاتمون قبل از اینکه طرف مقابل به ما مشکلاتمون رو بگه خودمون طلب بکنیم. خدای خداوند فرج حضرت ولی از نزدیک بفرمان
الهی آمد.
نسل ما رو صالح و شایسته، اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت قرار بده
الهی آمد.
ما و نسل ما رو از یاران و سربازان مخلص و پابرکاب حضرت قرار بده
الهی آمد.
به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.